أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان در این ایام متعلق به نبی مکرم و اهل بیت ایشان. در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریف زمر را تقدیم می داریم و آن این که تلاوت شد خدمت عزیزان بزرگواران در ادامه مباحث پیشین آیه 61 62 و انشالله بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. خب ملاحظه فرمودید که در قسمت قبل خواندیم خدای سبحان به نبی مکرم فرمود که فردای قیامت میبینی کسانی که کذبوا علی الله، آنها که دروغ بر خداوند میبندند و بستند، که چهرهای آنان مسود است. توضیح دادیم که مراد چیست. اساسا انسانها به لحاظ وضعیت حال و روزشون در قیامت به دو دسته تقسیم می شوند. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. عالم این قیامت که چهره های تیره و تار است و چهره های سپید و روشن، و اشاره کردیم که اون نورانیت و ظلمتی است که انسان ها با خودشون از دنیا می برند. این ظلمت کذبی است که کذابان و دروغگویان و تکذیب کنندگان همراه خودشون بردند و مسودتاً چهره‌های اونها سواد و تیرگی و سیاهی دارد. نقل دوم و احتمال دومی رو هم گفتیم که تکرار نمی کنم. اونگاه فرمود لیس فی جهنم مسبن للمتکبرین. باز هم ملاحظه فرمودید که سخن است کبر است و تکبر و متکبران. آیا نه این است که در جهنم جایگاه پایدار و ثابت برای متکبران است؟ عملا گویا همان گونه که در آیات پیشین فرمود و کذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین، به علت تکذیب رو حضرت پروردگار کذب مطرح فرمود و کذب منبعث و ریشه گرفته در تکبر، اینجا هم بحث کبر و تکبر به صحنه آمد که در شب گذشته و نوبت قبل به تفصیل در این باب و در این مفهوم ناپسند و زشت سخن گفتیم و اشارت رفت. به همین خاطر از آیه 61 الان بحث رو پیگیری میکنم. متکبران که علیس فی جهنم مسمن للمتکبرین، اینها که آیا نه این است که جایگاه ثابت برای متکبران در جهنم است و متکبران جایگاه ثابت آنان دوزخ. اما و ینجی الله الذین اتقوا بمفازته، بسیار دلنشین زیبا و گواراست. آخر فرمود و خداوند نجات میدهد کسانی که تقوا گزیدند همراه با رستگاریشان، که در اونجا نه بدی و ناگواری با آنان میرسد و نه حزن و اندوهی خواهند. اما خب نیاز به یه توضیحاتی است به لحاظ لفظی در آیه که انشاءالله مطرح میکنم و بهره برداری خواهیم کرد. فرمود و ینجی الله الذین اتقوا. ینجی نجا، ینجی تنجیه، به معنای نجات دادن است. اما این فعل به دو گونه، یعنی در دو باب به کار برده میشه. گاهی باب افعال نجات رو میبینیم که انجا است، گاهی باب تفعیل از تنجیه است. تفاوت بین این دو استعمال وجود داره، هر دو از ماده نجات. اما اگر احیانا برای کسی شرایط به گونه ای جور شد که اساسا در هیچ ابتلایی نمی افتد، در هیچ صدمه ای واقع نمی شه، هیچ دلنگرانی برای او، مخاطره ای برای او دست نمی دهد، به گونه ای اسباب و اوضاع فراهم است که کاملا به سلامت و عافیت طی می کند مسیر رو، اینجا فعلی که محقق شده برای چنین کسی انجا است، یعنی یه مقام بیرونی، یه موقعیت خارجی، کسی مانع اون شده است که این انسان در طوفان و بحران و ابتلاعات واقع بشه. اینجا انجا شکل گرفته. و کسی که نمیگذارد انسان در ابتلاعی واقع بشه میشه منجی. اسم فاعل اون هم میشه منجی، یعنی کسی که نجات بخش انسان شد از وقوع در هلاکت و دشواری ها و ابتلاعات. اما صورت دوم اینه که نه، انسان واقع در مشکلات میشه، فرو میرود در ابتلاعات، مواجه میشه با دشواری ها و سختی ها و ابتلاعات، اما اینجا دستی از غیب برون آید و کاری بکند. یا عاملی پیش میاد که انسان را از دل این بحران و مشکل برون میکشد و نجات میدهد. نام این تنجیه است. و اون کسی که چنین میکند منجی نیست، منجی است که انسان را از این ابتلا به در میآورد و سعادت و عافیت میبخشد. دقت بفرمایید. و ینجی الله الذین اتقوا. آیا اولیست یا دومی اینجا؟ دومی است. یعنی چه؟ یعنی اینکه بیچون و چرا آدمیان، انسانها، بدانید که قطعاً انسان در معرض وقوع در ابتلاعات است. آدمیان در مسیر زندگی مواجه میشن با دنیایی از ابتلاعات، مشکلات، بحرانها، آسیبها و در معرض سقوط واقع شدن. این امری است که برای انسانها متصور و متوقع است. اما یه عاملی وجود داره اینجا، یه عامل ممدهی وجود دارد. یه دیشب از کدم نوش داروی جدی است، یه عامل تکاندهنده و مؤثری است که انسانها رو از دل این بحرانها و توفانها و ابتلاعات و مواجه شدن با چنین شرایطی به سلامت به در می آورد و به ساحل امن و نجات می رساند، که نام اون چیست؟ تقوا. اون عامل تقوا. خب این خیلی بحث زیبایی است. اجازه بدید من از همین ترکیب آیه شریفه استفاده کنم و یه لطافت‌های بهتری رو بهره برداری کنم. مشابه این رو در قرآن کجا داریم؟ سوره مبارکه مریم. چقدر تکان دهنده است این آیه شریفه. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ کدام از شما انسان‌ها نیستید الا اینکه وارد جهنم میشید. این حکم قطعی خداوندی است. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مرضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. بعد اونگاه متقین رو نجاتشون میدیم و اینها برون آورده میشند و ظالمان باقی میمانند در دوزخ و در قهر خداوندی. خب این آیه پیچیدگی های خودش رو دارد که در سوره مبارکه مریم گفتیم، الان دیگه در مقام اون تفصیلات نیست. تمام همین مقدار که اشاره کردیم، ورود به معنای این که انسان در شیب چیزی قرار میگیرد، نه اندرون جایی پا بنهد. ورود دخول نیست در کلام عرب. دخول این است که شما داخل این فضایید، اندرون این فضا قرار دارید. اما ورود اینه که انسان در مسیر چیزی واقع میشه، در شیب چیزی واقع میشه. همان گونه که به رفتن کران آب ورود میگویند، هنگامی که انسان به آبگیر پا مینهد و وارد میشه. فرسلو وارده هم فعدلا دلوه. در همون سوره مبارکه یوسف میبینید که وارد کسی که میاد کنار آب. و ام منکم الا واردها، هیچ کدام از انسان ها نیستند الا این که در شیب جهنمند. همه انسان ها با دنیایی از مشکلات در درون و برون دست و پنجه نرم می کنند. همه انسان ها. چرا؟ چون بدیهیست دیگه. چه صحنه بالاتر از این و چه آموزه ای رساتر از این که پیامبر بزرگوار الهی رو می بینید که یوسف و ایها الصدیق، جاویگاه صدیق بودن رو در پیشگاه خداوند سبحان دارد که زاده حق با چنین بیانی از او یاد می کند. اما همین پیامبر هنگامی که با خانی اون پرونده شد و دوباره بنا شد که این بررسی شود این پرونده و این جرم ساختگی و جعلی جناب یوسف آشکار شود و حکم به براءت او، چرا؟ چون میخواد بیاد مسند مهم اجرایی رو به عهده بگیرد، نباید سوء پیشینه در کنار نام او باشد که در این صورت مردم نمی خرند از او این جایگاه والا و پسندیده رو که بخواد احراز بکند. لذا هنگامی که پرونده بررسی شد، کار به اتمام رسید، یک بار یوسف گفت و ما ابر و نفسی، اون که من خواستم که این پرونده بررسی بشه نه اینکه به خاطر تبرئه نفس خودم بود که بگویم نفس من چنین و چنان است. ان النفس لاماره بالسوء، چرا؟ چون اقرار میکنم که نفس انسان اماره به سوء است، امر کننده فراوان به بدی ها به زشتی ها. الا ما رحم ربی، مگر آنکه لطف خداوند و رحمت الهی شامل انسان شود. خب ما در یه نفسی، در یه دنیایی قرار داریم که این چنین است. در درون خودمون مواجه میشیم با این صحنه ها. بله، اگر صحنه پیش آمد و غلغت الابواب و قالت هیتله، که وقتی خدمت عزیزان عرض میکردم در ادب پارسی این کلمه رو ما داریم، یه واژه‌ای داریم خیش، نه خیش با واو، خیشاوندی با یه، خیش، خیش خانه. اینو در تاریخ بهقی ملاحظه میفرمایید. خب بالاخره در ماجرای عرض به خدمتون مسعود و محمود و پدر و پسر و اون ماجرا، این که پیش آمد خبر دادن به پدر که خیشخانه درست کرده از فرزند تو. خیشخانه چه بود؟ فضایی بود که تمام در و دیوار این تصاویر مستهجن بود، نقاشی میکردند از سقف رو، و این فضا معلوم بود برای چه کاری مهیا میشد، این تالار، این فضای بزرگ. و غلغت الابواب، پریوش بزرگ مصر چنین شرایطی رو مهیا کرده است برای این جوان زیبا رو، این دام رو پهن کرده است و تمام دربها و روزنه‌ها بسته شده است و از اغیار، و اینجا فضا به گونه ای است که هیتلک، همه چیز مهیا است برای ارتکاب اسیان و تمرد از فرمان الهی و کامجویی از این به اصطلاح زنی که همگان رو میتواند بلغزاند و به زمین بزند. حال هیتلک مازالله. ببینید اون انسانی که میگه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، اینجا نشان میده ما رب ربی یعنی چه. مازالله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. مگه میشه من در برابر پروردگار و رب خودم، تربیت کننده خودم، آقای خودم بایستم و راست راست اسیان کنم و طغیان کنم؟ هرگز چنین کاری نمی کنم و این رو ظلم می دانم و ظالمان هرگز روی رستگاری و سعادت نمی بینند. خب ببینید، به یه توانمندی این نفس اماره به سو که خودش میگه ان نفس لامارتون به سو رسیده است که این امر به سو در درون اثر نمی کنه. این چه توانمندی است؟ نام این توانمندی تقواست. لذا فرمود و ام منکم الا وارده، هیچ کدام از شما نیستید که در معرض جهنمی. چرا؟ به دلیل این حجمه های درونی، به این تمایلات و نفسانی، به این که ان النفس لامارتون بسو. دو، به دلیل مشکلات بیرونی که مواجهه با اون هستید، دام هایی که پیش روی شما صد هزاران دام و دانه مقابل شما هست که لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم عن ایمانهم عن شمائلهم، از چهار جهت این شیطان پیش رو، پشت سر، راست، چپ شما رو در محاصره کامل قرار داده و دام های خودش رو گسترانده است و رصد کرده است شما رو که به زمین بزند و بلغزاند. خب از یه طرف این تهدیدها و حجمه های بیرونی ابلیسی و شیطانی، از این طرف همکار شیطان در درون نفس انسان، عجب صحنه ای رو برای آدمی درست میکنن و انسان فرو میره در دل ابتلاعات و مشکلات، چه نفسانیات درونی و شهوات و تمایلات درون، چه دام ها و لغزشگاه ها و بزنگاه برونی. لذا و این منکم، هیچ کی نیست الا این که در معرض چنین تهدیدات درون و برونی هست. الا وارده ها کان علی ربک حتما مغزی ها. پس راهکار چیه؟ سمن و نجل الذین اتقوا. راهکار فقط تقواست. انسان با مسلح شدن به سلاح تقوا میتواند که این نفس درون رو به فرمان در بیاورد. الا ما رحم ربی میشه. و الا همه انسان ها این استعداد رو دارن که هنگامی که مواجه شدند با طغیان و لغزش عزیزان بلغزند، ولو همون هایی که اسمشون رو معصوم می دانیم. معصومین هم مسئولیت از ارتکاب گناه ندارن، یعنی اینطور نیست که نتوانند خطا و لغزش انجام بدن، پاسخ نفسشون رو ندن یا نخواهند یا خواهش نفسانی نداشته باشند در درونشون. اما در این صحنه واقع شدن مشخص میشه اونی که به سلاح تقوا مجهز است از کنار مال دیگران به حق الناس میگذرد به کرامت، از کنار لغو میگذرد به کرامت، از کنار تمام نهیب‌های درونی نفسانی شیطانی میگذرد با عافیت و با کمال تقوا. اما اونی که متاسفانه قد خواب من دساها، اما اونی که نتونست از قد افلح من زکاها باشد، متاسفانه فرو میره، میلغزه، میره تا اون درکات انتهایی. پس در اونجا هم فرمود نظر و ظالمین فیها جسی یا سمن و نجل لذین اتقو، اهل تقوا رو نجات میدیم و ظالمان فرو میرن در جهنم و دوزخ الهی به مقتضای اعمالشون. اینجا هم همین تعبیر رو ملاحظه فرمود و ینجل الله الذین اتقوا، بله همه انسان ها در معرض این هستند که در رویارویی با این تهدیدها و نهیبهای درون نفس و تمام آسیبهای بیرونی بلغزند، در معرضند، اما راه رو خداوند نشان داده است، آموزش داده است. ینجل الله الذین اتقوا، خیلی زیباست. فاعل ینجی کیست؟ خدا. اما چگونه؟ به برکت تقوا، یعنی به آموزه تقوا. خداوند نجات میده، اما خدا یه تقوا را عامل نجات قرار داده است. متقی کیست؟ خود انسان. چه کسی تقوا ورزی میکند؟ خود انسان. پس این گونه نیست که خدای سبحان بیاد و بالاخره انتخابی و عرض به خدمتون قرعه‌ای بزند و برون بکشد انسانها را از این ابتلا. نه، ساز و کار تعریف شده است. با راهکار تقوا انسانها برون میان از تمام این ابتلاعات و مسیر سهمگینی که ممکن است زیر رو کند انسانها رو و به کجا برساند. فرمود و ینجی الله الذین اتقوا. خلاصه این که هیچ راهکار دیگه‌ای هم وجود نداره برای نجات، چه در درون چه در برون، مگر تقوا، تقوا، تقوا. ینجی الله الذین اتقوا، فرمود به مفازتهم. این با مفازت که در اینجا اومده است، این با معیت است، مصاحبت، مقارنت. مفازه هم مصدر میمیست به معنای فوز، همانی که میخوانید ان للمتقین مفازا. در جای دیگه مفاز یعنی فوز و رستگاری از آن متقین است، یعنی عامل فوز و رستگاری تقواست. اینجا هم فرمود نجات میدیم کسانی که تقوا ورزی میکنن، قرین با عافیت و فوز و رستگاریشون، اینها رو قرینشون میکنیم با تمام رستگاری ها و کامیابی ها و پیروزی هاشون. حالا من قبل از اینکه ادامه آیه رو بگم که چقدر امیدوار کننده و دلنشین و دلپذیر است، همینجا این جمله رو صرفا چون لفظ اومده دیگه ناچارم، ولو اینکه مقداری جنبه تکرار هم پیدا کند، اما لازمه گفته بشه. خب این تقوا عرض عریض و دامن وسیعی دارد. یه وقتای خدمت دوستان عرض میکردم 30 سال از تقوا گفتیم خدمت بزرگواران در قرآن نهج البلاغه صحیفه، اما باز هم وقتی فکر میکنیم میبینیم که در بند آن نباش که مضمون نمانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، باز هم میشه از تقوا گفت. در یک کلمه عرض میکنم عزیزان، تقوا یعنی حرکت و هجرت، یعنی گذار و انتقال. اصلا تقوا یعنی حرکت و هجرت، گذار و انتقال. 5 حرکت و هجرت، 5 گذار و انتقال. 1 حرکت از کفر به ایمان. این وصف اول اهل تقواست. اهل تقوا کسانی هم که از دیار کفر گذر کردند و به کوی ایمان پای نهادند و مقیم کوی ایمان شدند. این 1. 2 حرکت از شرک به توحید. متقین کسانی هستند که از تمام رنگ ها و شکل های شرک فاصله گرفتند و خودشون رو به حقیقت توحید و اشکال توحید رساندن، از تمام مظاهر شرک جدا شدن و فاصله گرفتن و به تمام توحید خودشون رو نزدیک میکنن و متصل و پیوسته میکنن. 3. حرکت و گذار از اسیان به طاعت. از هر آنچه که مستاق اسیان و تمرد از امر و نهی الهی است فاصله گرفته و خودشون رو به طاعت الهی و به ساحل نجات طاعت رساندند و در آن مقیم شدند. این سه، تمام اوامر الهی، نواهی الهی، حرام خدا، حلال خدا، همه در این حرکت سوم و در این فصل سوم نهفته است و دیده میشه. چهارم، فراتر میاد از این، حرکت و گذار از کراهت به رضایت، از کراهت خداوندی به رضایت الهی. هر آنچه در اون کراهت خداست به سوی آنچه در آن رضایت خداست. گاه خدای سبحان یه چیزهایی رو مکروه می‌دارد به انسان‌ها، ولو اینکه محدود نمی‌کنه بندگانش رو، اما ناپسند نمی‌پسندد برای انسان‌ها. اینها در پیانن که بجویند. لازمه تقوا اینه که انسان سازوکاری پیدا کنه که از تمام کراهت الهی به رضایت الهی پا بگذاره. و دیگه پنجمیش یه چیزیست که توصیف میشه، اما دیگه میدانیم که نیست مگر مقام اخص الاخصین. دیگه مقام خاص الخاص هم نیست، فراتر از خاص است، مقام اخص است. اونجاییست که انسان از هر فرو الالله، از هران چه غیر اوست به او ملحق میشود، گذر میکند از هران چه غیر اوست تا او، یعنی حتی از خود و نفس به در می آید و برون می آید و به مقام فناء فی الله دست پیدا می کند. دیگه اون مقام خاص بزرگان و اولیاء الهی است که به پنجمین مرتبه تقوا هم نائل می شند و دست پیدا می کند. پس در یک کلمه تقوا یعنی گذار، انتقال، حرکت و هجرت از سوی به سوی، از منزلی به منزلی، از مفهومی به مفهومی. یعنی تمام تقوا حرکت عزیزان، تمام تقوا شناخته، مبتنی بر شناخت و حرکت است و جز این دست نمیده. لذا این مقام مقام شیرینی است و مقام زیبا و دلنشینی است. حالا اینجا دریغم میاد که جمله رو نگم، در قسمت انتهای آیه عرض میکنم. محضر بارد فرمود خدای سبحان نجات میدهد کسانی که تقوا ورزیدن، قرین با فوز و رستگاریشون. لا یمسهم السوء، و چه حالی دارند اینها در اون عالم و در اون شرایط از برکت این تقوا. لا یمسهم السوء، هیچ سوءی و بدیعی، نگرانی و ناگواری مس نمی کند آنان را. هنگامی که شما یه شیئی رو با دست میگیرید کامل و احساس انتقال میشه در این ارتباط، نام اون لمس است. یعنی لمس فرایندی است که با دست شکل میگیره و انتقال احساس هم درش هست، میشه لمس کردن، لمسوه، لمس کردن. اما هنگامی که یه برخوردی دست میده که لزوماً با دست نیست، ممکن است با پا باشه، ممکنه با جزئی دیگه از اندام و بدن باشه و لزوماً هم در اون احساسی هم منتقل نشه، حتی نام این مس. پس لمس خیلی فراتر از مس. توجه فرمایید، به مختصر برخوردی مس گفته میشه، اما لمس برخورد جدی است. فرمود لا یمسهم السوء، نه اینکه لمس نمی کند اینها را هیچ سوئی، مس نمی کند به هیچ وجه. یعنی هیچ مختصر سوئی هم دیگه برای اینها دست نمیده. به یه شرایطی میرسن که تمام اون چه به دانان میرسد نیست مگر حسن و نیکی و خیر و رحمت و عنایت حضرت جانان، و دیگه کار به جای میرسد که ولا هم یحزنون. چه برکتی دارد و چه نهایتی دارد این تقوا، و اینها رو هرگز هیچ حزنی فرا نمیگیرد و هیچ اندوهی در جانشون دیگه نیست. دیگه تاراج غم به پایان میرسد و دولت شادمانی فرا. کاریست که خواهند گفت الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. این زبان همین متقینه که دارن میگن، گزارش میدن اون روز، حمد خدایی را که تمام حزنها رو از جان ما برون برد و به در آورد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. چه پروردگاری داریم، چگونه با ما شاکرانه عمل کرده است و با غفران خیش. الذی اهلنا دار المقامه من فضله، که ما رو در چه جای ثابت و مستقری قرار داده است و خوشنشین کرده است و چنین شرایط و موقعیت دلپسندی را برای ما مقرر فرموده است. فرمود ولا هم یحزنون، لا یمسهم السوء، فعل مضارع میاد، مستمرن، کاملا قطعه، هیچ سوئی سراغشون نمیاد. ولا هم یحزنون، و هیچ حزنی هم آنان را فرا نمیگیرد و در بر نخواهد گرفت. این هم پایان بسیار بسیار زیبایی که برای اهل تقوا مطرح میکند حضرت پروردگار، و تمام فرح و شادمانی رو دیگه اینجا تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، هر چه میبینید نظره است و شادمانی است و نشاط و خوشی است که اهل تقوا میرسند به اون و درک میکنند. خب اینجا پایان این قسم بود. قبل از این که من آیه بعدی رو و فصل بعدی مطلب رو خدمت عزیزان شروع کنم که به نوعی تغییر مطلب و محتوا میبینیم، یه جمله رو بگم که خیلی مهم است و اون این که فرمود و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. در آیه قبلی آیه 60 دو جرم رو خداوند مطرح کرد که دیشب تاکید کردیم. یک یعنی کسی که مسوای او جهنم است، دو جرم اصلی رو اینجا خداوند فرمود، یکی کذب رو و یکی کبر رو، دروغ و تکبر رو. دیگه مشخص است از مهمترین عوامل این که آدمی رو به دوزخ میبرد کذب و دروغ است عزیزان، کذب و دروغ است. دوم کبر است، یعنی این دو عصیان و دو معصیت و دو جرم به حدی قوت و ظرفیت دارن که آدمی رو دوزخی میکنند، آدمی رو دوزخی میکنند و جایگاه دوزخ به انسان میدهد این دو. حالا و ینجی الله الذین اتقوا، مشخص میشه از مهمترین نشانه های تقوا، وقتی اون رو گفتیم این قسمت مقابلش اینطور روشن میشه، از مهمترین نشانه های تقوا که بتوانید بگویید کسی اهل تقواست یا نه، تقوا دارد یا نه، نیست مگر ترک کذب و که اگر کسی شائبه دروغ در وجود او باشد یا رگه‌هایی از کبر، می توانید قسم بخورید که بعد اهل تقوا نپیوسته است و تقوا را نچشیده است و ندیده است. خیلی روشن آیه شریف، عجیب فاش نشان می دهد مسیر. اینی که وقتی این روایت رو خوندم از امیرالمومنین، البته در فرمایشات زوات مقدسه محمد و آل محمد، تعابیر شگفت‌انگیزی داریم. اون جمله تکان دهنده اگر تمام سیئات و بدی‌ها و پلشتی‌ها رو در خانه‌ای بکنن، کلید اون دروغ است، کلید اون خانه دروغ است. نشان میده این جایگاه منحط کذب و دروغ رو، که اون جمله امیرالمومنین که دروغ یه حرکتی است برخلاف نظم و نظام آفرینش الهی. خیلی قابل فکر این جمله امام، همه پدیده های آفرینش به صدق حرکت میکنن جز انسان کاذب که خلاف نظم الهی حرکت. دروغ یه حرکتی است خلاف نظم الهی و آفرینش خداوندی. مبنای آفرینش بر صدق است و حرکت بر کذب، قول کاذبانه، فعل کاذبانه، عقیده کاذبانه، حرکتی است خلاف حرکت الهی و وضع الهی و هیئت الهی به تعبیر امام علی علیه السلام. امام فرمودن ما زاغ عبد تعمل ایمان، خواستم این روایت رو بگم، ما زاغ عبد تعمل ایمان حتی یترک الکذب جده و هزله. یه وقت این روایت خوندم خاطرم هست بعضی ها عجیب تکان خورده بودن، نمی چشد هیچ انسانی طعم ایمان را نمی چشد، اصلا ما زاغ هیچ انسانی طعم ایمان را مگر اینکه دروغ رو ترک کنه. حالا چه دروغی که جدن واقعا دروغ میگه، چه دروغی که در قالب شوخی میگه، میگوید بعد میگه شوخی کردم، منظورم این نبود، شوخی کردم. امام میفهمن در باب دروغ شوخی و جدی معنا ندارد. و این نکته مهمی است که از مقومات اصلی تقوا در وجود انسان صدق است و صداقت است. از نشانه های اول انسان متقی اینه که میبینید رفتار صادقانه و گفتار صادقانه دارد. دو، از مهمترین نشانه های بیتقوایی کبر، و از مهمترین مؤلفه های تقوا تواضع و خشوع است. چه در پیشگاه خدا، چه در قبال خلق و بندگانه. اگر دیدید اون لینت و قضوع و خشوع رو، اینجا میتوان گفت که تقوا در وجود انسان آمده است. اونقدر این بحث زیباست عزیزان و اونقدر مؤثر و حاجت به این مقوله تقوا داریم که هرچه با خودم کلنجار میرفتم از اصل دیدم نمیتونم بگذرم و سری به خمخانه تقوا نزنیم. وقتی میگیم تقوا، دیگه هیچ کی تو ذهن انسان اول نمیاد بعد از نبی مکرم اسلام جز امام المتقین، قائد قر المعجلین، اسدالله غالب، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. و وقتی هم که بحث تقوای علی می آید و سخنان امیر المؤمنین و نهج البلاغه در تقوا، باز اون شاه بیت تقوا بیشتر به ذهن انسان میاد. باز خطبه متقین است و گلبانگ رهایی است. لذا حیفم اومد که برای استشهاد این مطلب حداقل یه چند تا از این جملات ردیف شده زیبا متقین رو نخونم. خداوند داره میگه به ینجی الله الذین اتقوا، بعد نشانه هاشون رو گفت. نشانه متقینه که دروغ نداره، صداقت در وجود. نشانه متقی اینه که خضوع داره. اگر دیدید کسی در رفتار او، در گفتار او، در وجود او کبر دیده میشه، بدونید به هیچ وجه من الوجوه با مفهوم تقوا هیچ وابستگی ندارد، آشنایی نداره. اگر ادعا میکند بیش نیست و مدعی است. فمن علامت عهدهم، ضمیر هم به چی برمیگرده؟ به اهل تقوا. از نشانه های تک تک این متقین این است. امام می فهمد انک ترا له قوة فی دین. بگذارید یک شاخص ها رو عزیزان، خودمون رو بسنجیم با این شاخص ها، بعد بریم کجای کاری تلخ و شیرین اون رو. فمن علامت عهدهم انک ترا له قوة فی دین. از نشانه های اهل تقوا اینه که اینا در دینشون قوی هستند، ضعف دین در دین ندارن به لحاظ فکری و عملی. حزمن فیلین، قاطعیت در نرمش دارند. در اینی که قاطعند اما خیلی نرم خویند. خیلی مهمه جمع بین این دو. گاهی من به بعض از دوستان میگم جدی باشید اما خشن نباشید، نرم باشید اما لوس نباشید. توجه دارید؟ این میشه ویژگی اهل تقوا. حزمن فیلین، ایمانن فی یقین، ایمانی فرو رفته در یقین. حرسن فی علم، حریصن در باب علم و آگاهی و دانش. اینو مگه تشنه اصلا اینو مگه سیراب میشه این تشنگی علمیشون؟ حرسن فی علم، میبینی درشون چه حرسی دارن اینا، حریص. و علمن فی حلم، و این علمی هم که دارن همراه با حلم، بردباری و متانت هست و این در وجودشون یه غرور غیرهی نمیاره. و قصدن فی غنا، اگر در زمانی به موقعیتی و غنایی میرسند اما مقتصدانه عمل میکنن، نه اینکه اگر موقعیت مالی پیدا کردن بعد باید ببینی چه میکنند. اینها خدا رو بنده نیستند، خلق رو هم چه. اصلاً فی غنا و خشوعاً فی عباده، اینا به یه تواضع رسیدن، به یه خشوع رسیدن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، به یه نرمشی در عبادت رسیدن. تجملاً فی فاقه، اگر ندارند، اگر موقعیت اقتصادی ندارند اما میبینی چقدر زیبا زندگی میکنند، چقدر با تمام نهایت تجمل و زیبایی، و هرگز موقعیت خودشون رو در قبال دیگران ضعف نشان نمیدن و فخر خودشون رو به رخ نمیکشن و ابراز نمیکنن و شکوایی ندارند از این جهت. تجملن فی فاق، صبرن فی شده، در شدائد زندگی چقدر بردبار و شکیبا. طلبن فی حلال، به شدت طالب حلال و رزق حلال الهی. نشاطن فی هدا، با نهایت نشاط و شادابی و فرحناکی در وادی هدایت قدم میزن. تهرجن ان طمع، بسیار فاصله دارن از طمعکاری و طمع. یعمل الاعمال الصالحه و علا وجن، کار شایسته انجام میدن اما دلنگرانن که نکنه تکلیفشون رو درست انجام نداده باشن، غرور نمیگیردشون. یمسی به هم شکر، روز رو به شب میرسانن و تمام همتشون این است که شاکرانه عمل کرده باشن. یصبح به هم ذکر، صبح پا می نهند، تمام همتشون اینه که از ذکر غفلت نداشته باشند. یبیت و حضرن یصبح و فرحن. و دیگه ادامه سخن امام که یک به یک ویژگی ها رو بازگو می کنند. من به همین مقدار خواستم یه نمکی برداشته باشیم و یه لذتی از سخن امام المتقین ذیل آیه تقوا برده باشیم. خب به اینجا که رسید آیه 61 تمام، وارد آیه 62 میشیم. و از اینجا بنابر اون قاعده تنوعی که در طرح مباحث در قرآن میبینید، بازگشت میکند از پروردگار به یه مبحث اعتقادی جدی اساسی رئیس به قول عرب ها. اونم چیست؟ الله خالق کل شیء و هو على کل شیء وکیل. تمام اون چرا که گفتیم پیشینه در تمام آیات قبل، بالاخره بازگشت اون به توحید است و عدم توحید، شناخت درست از حضرت پروردگار و عدم شناخت از حضرت پروردگار. لذا سخن رو بر میگرداند به اینجا که الله خالق کل شیء. بحث بحث جدی است. اجازه بفرمایید من هم نگذرم از این بحث. فرمود الله مبتدا خالق کل شیء خبر. خداوند الله خالق همه چیز است. الله خالق کل شیء. دو یه گزاره دوم میاد بعد از اولی، و هو علا کل شیء وکیل. و همون الله هم بر هر چیزی وکیل است، بر همه چیز که آفریده است وکیل است. خب ملاحظه میفرمایید که اینجا سخن از الله و خالق و کل شیء. این آیه از زیباترین آیات قرآن در این باب است، کوتاه جامع و نافذ، که بیان میکند نسبت بین وجود و ذات حق را، نسبت خداوند با پدیده های خلقت و آفرینش چیست؟ خالقیت. خدا خالق همه چیز است. وقتی که فرمود کل شی میشه چی؟ تمام کائنات، تمام هستی، یعنی ذات حق یه طرف، ماسو الله. خدا خالق ماسو الله است. خدا خالق تمام موجودات و پدیده های آفرین است. یعنی رابطه ی حضرت پروردگار با پدیده های خلقت رابطه ی خلق است که خالق این پدیده ها و موجودات است. خب اینجا لازمه که این رو جدیتر، این مقوله رو یه تأملی درش داشته باشیم. استعذار دارید که ما یا باید بگوییم که آنچه را که در وجود و هستی مشاهده می کنید ازلی است، یعنی مخلوقات عالم و پدیده های هستی اینها بوده اند، ازلیت دارند. علیاذ بالله، همونطور که در مورد ذات حق میگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و خداوند سبحان اولیت و ازلیت داره، بگوییم که پدیده های خلقت هم که میبینید این جهان بوده است از اول، این ایجاد نشده، این بوده است. خب نظریه ازلیت آفرینش یا ازلیت ماده مردود است، این دیگه نیاز به دلیل بسیار زیادی نداره، ولو اینکه در جای خودش خب حکما متکلمین ادله کافی رو ارائه کردن، یعنی این رو با نگاه مستدلانه وارد بحث شدن. اما در همیت میدونیم این جهان مادی، یعنی جهان ماسو الله، نمیشه جهان ماده. ماده پدیده ایست که طول داره، عرض داره، عمق داره و بعد چهارمش زمانه. به همین خاطر ماده مقوله ایست که حرکت دارد، متحرک است، متغیر است، تغییر داره، حرکت داره، و حرکت و تغییر تبدیل ایجاد می کند، فساد ایجاد می کند، تباهی ایجاد می کند، تغییر ایجاد می کند. اینا خصوصیت ماده است. ماده شکل عوض می کند، تغییر می دهد، تبدیل می شود، زمان بر او می گذارد، به فساد می رسد. به اصطلاح حکما کون و فساد داره ماده. خب یه مقوله‌ای و یه پدیده‌ای که تغییر و حرکت و فساد دارد نمیتواند ازلی باشد. این روشنه دیگه. این نمیتونه ازلی باشه. ماده‌ای که دم به دم تغییر داره کجا میتونه ازلی باشه؟ این با فسادش، با تباهیش فنا داره. لذا طبعا نیستی داره. لذا نمیتونه ازلی باشه. نه ازلی است نه ابدی است. و این ذات حق است که ازلیت دارد و هو الاول و الاخر، که در او تغییر وجود ندارد. آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمرد است و نمیرد تویی، آن که تغییر نپذیرد تویی. در ذات حق تغییر وجود نداره، تبدل وجود نداره، کون وجود نداره، فساد وجود نداره در ذات پاریدالا. خب پس بنابر این، اینی که ما بگوییم جهان ازلی بوده است که حکیمانه و مستدلانه نامربوط است و تمام. بگیم که این جهان نه ایجاد شده است. پس اگه ازلی نیست پس ایجاد شده. حادثه. یعنی حدوث پیدا کرده. شکل گرفته این کائنات. از یه روزی، از یه جایی، از یه نقطه زمانی تاریخ پذیری ایجاد شده است. اما این ایجاد دو احتمال درش وجود داره. حالا وقتی پذیرفتیم حدوث عالم رو، با اون این است که صدفه باشد. یعنی تصادف باشه. یعنی خود به خود ایجاد شده است. خود به خود ایجاد شده است. بذارید برگردم به قرآن، بعد این رو ادامه میدم همین بحث و خدمت دوستان. سوره مبارکه طور نسبت به انسان ها، ام خلقو من غیر شیئن، آیا این انسان ها من غیر شیئن ایجاد شدن؟ یعنی بدون هیچ علتی، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ پدیداری؟ ام خلقو من غیر شیئن، ام هم الخالقون، یا این پدیده ها و این انسان ها خودشون رو ایجاد کردن، خود پدیدارند؟ این دو نظریه و دو احتمال. احتمال سوم، نظر سوم، الله خالق کل شیء. خب من سه نکته رو در قرآن، یک ام خلقو من غیر شیء، یعنی پدیداری از نیستی، بی پدیداری، عامل پدیداری ندارند، بی پدیداری که میشه صدفه و احتمال و همه تو عقل اون باشه. ام خلقو من غیر، ام هم الخالقون، یا خود پدیداری، اینی که انسان و پدیده‌ها خودشون رو ایجاد کرده باشن. الان عرض میکنم. سوم، الله خالق کل شیء، خدا پدیداری. سه تا احتمال رو قرآن مطرح میکنه و بازگو میکنه و پاسخ میده. خب برگردیم با این سه نکته‌ای گفتم به ادامه بحثمون. ازلی نیست، بعد ایجاد، صدفه، یعنی میشه عالم صدفتن خودش من غیر، ام خلق و من غیر شیء، خود پدیدار باشد، یعنی ایجاد شده باشد بدون ده. کل قائم فی سباه معلول، امیر المؤمنین، کل قائم فی سباه معلول، هر پدیده‌ای رو که میبینید که قیامی دارد و وجودی دارد، در ذات خودش نیاز به علت داره و بدون علت پا به وجود نمیگذارد و هستی نمیگذارد. من غیر شیء نمیشه، ام خلق و من غیر شیء، به صدفه و تصادف هم نمیشه. چرا؟ ببینید، اگر بناء خلقت به تصادف باشد، یعنی شما مبنای تمام علوم و تمام قوانین خلقت رو باید از بین ببرید، بگید هیچ تو آفرینش وجود ندارد، اصلا باید انکار کنیم همه چیز رو در خلقت اگر مبنا به صدفه باشد. چرا؟ چون اصلا مبنای تمام اون چه که بشر الان داره با اون زندگی میکند، مبنای تمام اون چرا که علم میدانیم، تجربه میدانیم، همه اینها شکل منطقی است. یعنی چی؟ یعنی قواعد منطقی است. قواعدی است که یه منطقی در اون حاکمه. مثال عرض میکنم خدمت دوستان. یعنی اینکه شما میگید اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا و گرفت شکل نخستین شمار. شما همین الان عرض میکنم، اگر بنا باشد، بنا عالم به صدفه باشد و صدفتن پدیده های عالم پیش آمده باشند، صدفتن هم ادامه دارن دیگه. پدیده که با صدفه اومده، با صدفه و تصادف و اتفاق و احتمال زندگی میکنند. بعد میتوانستید بگید که این بیماری برخواسته از این علت است، این علت عامل این بیماری است و در موارد مشابه، و این دارو هم درمان این بیماری است. میشد گفت؟ نه. یعنی باید میگفتیم هر بیماری ممکن است به تصادف از یه عاملی پیش آید و هر دارویی هم تصادفاً ممکن است درمان بیماری رو انجام بده. یعنی تمام نظام دانش پزشکی بشر در طول هزاران سال همه چه فرو میریخت و چیزی به نام دانش پزشکی ببندید درش رو تخته کنید، فیزیک رو تخته کنید، شیمی رو تخته کنید، قوانین نیوتن رو، قانون نیوتن رو تخته کنید، نمیدونم همه چی، حتی بیاید تو علوم تجربی، نه تو علوم انسانی، تو علوم انسانی. بهروز شهروز را کشت. خب این بهروز شهروز کشت یعنی چی؟ کی قاتل، کی مقتوله؟ آیا قانون میخواد این؟ اگر قانون این شناختن مفعول با حرف را نباشد، از کجا میفهمید شهروز قاتل است یا بهروز قاتل است؟ جا علیون، چرا علیون؟ چرا مرفوعه؟ چون فاعله. خب قانون میخواد که بدونیم علی فاعله یا نه. اگر قانونی نباشد برای شناختن علی رو بردارید بگید حسن، جا حسنون، باز مرفوع میشه. یعنی کل فاعل مرفوعون، این قانون میخواد. آقا اگر اونجا مفعوله، اون حرف را اگر نباشه که مشخص نمیشه. اگر بنا وجود به صدفه بود، هیچ دانشی به هیچ تجربه‌ای در جامعه بشری محقق نمی‌شد و نخواهد شد. مسلم. هر ویروسی نقشه شناختی دارد. کووید 19 ویروس است. پس کووید 19 هم نقشه شناختی دارد که میتوان به آن دست آورد که نام اون چیست؟ واکسنی است که ساخته میشه. این شده شکل منطقی که من الان عرض کردم. این رو میشه با تصادف دانست؟ میشه تصادف باشه؟ اگر تصادف حاکم باشه در وجود، هیچ ویروسی شناخته نمیشود و هیچ ویروسی واکسن ندارد و هیچ راه مقابله با هیچ بیماری در هستی نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله. پس بحث صدفه نداریم. حالا من خیلی مختصر رو خواستم عمومی تر بگم مطلب رو، نه پیچیده تر و فلسفی تر. پس بنابراین بحث صدفه هم نیست. کل قائم فی سباه و معلولان، هر پدیده‌ای نه خودش رو پدید آورده است، نه از هیچ ایجاد شده است. تمام موجودات ممکن الوجودن، یعنی وجود از ذاتشون نمیاد. میتوانن باشند و میتوانن نباشن. کمونی که صفاتمون اینطوره، ما خودمون رو ببینیم. ما والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر بیرون میایم. چی داریم؟ تو اون کودک از مگس رنجی که امروز سالار سرپنجی، نه قدرتی، نه علمی، نه دانشی، نه حکمتی. به تدریج این صفات میاد در وجودمان. بعد ادعا میکنیم که استادی، فرزانه ای، توانمندی، قدرتمندی، نابغه ای که و این ویژگی ها میاد تو وجود، شخصیت ما رو میسازد. یه روزم میبینید که بالاخره صدا برمی آید ناگهان، وانگی بر آمد خواجه مرد. تمام رفت تمام این ویژگی ها. این میشه ممکن الوجود. فقط ذات و اوست که ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو تمانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. این فقط حضرت پروردگار است. ملاحظه فرمودید؟ بقیه موجودات قائم به اون هستند. پس پدیده های خلقت موجودات ازلی اند، از ابتدا بودند. کان الله ولم یکن معه شی، خدا بود و هیچ و هیچ کس با او نبود، یکی بود و یکی نبود. موجودات عالم خود به خود ایجاد شده باشند صدفه محال است و ممکن نیست و قابل قبول نیست. عقلا تمام تصادف معنا ندارد، اتفاق معنا ندارد در این وجود و در این هستی با تمام این نظام مندی و قاعده مندی که دارید مشاهده میکنید. خب پس بنابراین باید ایجاد شده باشند. پس باید خالق داشته باشه این وجود، ایجاد کننده داشته باشه. آیا کسی ادعا کرده است که بخشی از آفرینش را من آفریدم؟ منظومه شمسی رو مثلا من آفریدم، اما اون منظومه های دیگر نه، کار ما نیست. اون رو ببینین کار کی، برید دنبالش بگردید. ما حیوانات رو آفریدیم، اما انسان نمیدونیم کی آفریده است. این رو ما نیافریدیم. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم، کار من نیست. برید پیدا کنید ببینین کی مثلا میمون رو آفریده است، کی نمیدونم بز رو آفریده است، کی مثلا این مار رو آفریده است که زد. نه، هیچ کسی ادعای تبعض و تبعیض در خلقت و در آفرینش نکرد. مدعی نداره این مقام. الان که ثابت هست آفرینش پدید آورنده دارد، اون پدید آورنده کسی نیست جز این گزاره: الله خالق و کل شیء. خداوند این وجود رو ایجاد کرده است. حالا از چی ایجاد کرده خدا این وجود را؟ ببینید، نظریه ادیان الهی و متکلمان ادیان، یعنی عالمان علم کلام و اعتقادات در یهودیت، در مسیحیت و در اسلام، یه نظره، نظریه خلقت، خلقت از نیستی به هستی. یعنی حالا تعالی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. خداوند از نیستی انسان و پدیده های آفرینش رو و هستی رو ایجاد میکند. اسم این رو میتونیم بزنیم خلقت از عدم. یا من در دعای جوشن کبیر نیم، یا من خلق الاشیاء من العدم، ای خدا این که موجودات از عدم آفرید. در متون دینی داریم من لاشی، خداوند آفریده است از نه چیز خاصی، از هیچ چیز آفریده است آفرینش رو. خب الله خالق کل شیء، از کجا؟ آیا بوده است؟ نه. اصلا ببینید این که دارم میگم این حرفا، چون خلق یعنی ایجاد ماده و مده، یعنی ماده رو ایجاد کردن و شکل دادن به اون، این میشه خلق. مثلا خود کلمه خلق وقتی میگیم خلق در معنای جامعش اینه که خدا ماده رو ایجاد کرده است و به اون شکل داده است، بعد خدا میشه. حالا تعابیر دیگه قرآن رو ببینید، فطر، ابداع، انشاء. انشاء اصلا چیزی نبود، از ما نو آفریدیم. لقد علمتم النشأة الاولى، شما این نشأه اولا رو دیدید، این پدیداری جدید را. بعد و ننشأکم فی ما لا تعلمون هم خواهد بود، باز میبریم تون توی یه عالم جدیدی که ندیدید. پس بحث جدید بودن، نابودن، از عدم ایجاد کردن. بعد آیا این دیگه بحث، چون گفتم و دیگه یک بار بذارید این جمله رو بگم خدمت دوستان، بعد این مشکل و محصول پیش نمیاد که خدا از نیستی و عدم ایجاد کرده است؟ اصلا این متصوره؟ بله، ما به دلیل ذهنیت خودمون، به دلیل این که ما ایجاد میکنیم، اما ما هم خلاقیت داریم، اما از یه ماده شکلی ایجاد میکنیم، طرحی میدیم. خالق و نعل من العدیم، که در کلام عرب همین رو میگن خلق، یعنی میگه کفش رو ساخت از چرم، چرم بود کفشش، کردیمش هم خالق کفاش. اما در مورد ذات حق نه، این نیست، من العدم نه من العدیم، توجه دارید؟ حالا میخوام اینو عرض کنم، خستتون نکنم خدمت دوستان، بذارید بگم اینو تمامش کنم. ببینید، شما دو گونه فرایند و تصورات ذهنی دارید انسان. ما یه ذهنیت هایی داریم که این ذهنیت های ما بر اساس، یعنی منشأ انتزاعش، پدیده های خارجی است. شما یه صحنه رو میبینید، صندلی رو میبینید، این عرض به خدمتون نمیدارم، میکروفون رو میبینید، بعد بعدها این رو در ذهنتون بازسازی میکنید. ها، اون صحنه ای که من اون روز دیدم فلان جا این چنین بود. این یه کار ذهنی ماست که میسازد ذهنمون تصاویر رو. اما یه تصاویر دیگه هم ما تو ذهنمون میسازیم که منشأ ساختن این ذهنیات و این تصورات ذهنی ما انتزاعات خارجی نیست، از چیزی نگرفتیم. مثلا شما میگید حیوان ده سر، تو ذهنتون تصور میکنید یک حیوان ده سر، مگه این در خارج بوده؟ میگید اسب بالدار، میگید کوه نقره، دریای طلا، میشه اینا رو تصور کرد یا نه؟ الان میتونیم یا نه؟ بله، همین الان من دارم میگم شما تصور میکنید. از کجا تصور میکنید؟ منشأ انتزاع اینها مجرد است، اصلا چیز خارجی نیست که شما بخواید. اصلا امور کلی، ببینید ما جزئیات رو میتونیم در بیرون ببینیم و بالاخره انتزاع، اما کلیات که وجود خارجی ندارن، مصادیق وجود خارج. اما شما کلی عدالت رو، کلی انسان رو، کلی کوه رو، کلی طبیعت، کلیات رو تو ذهنمون ما تصور میکنیم، ازش شکل میسازیم، از عدم تصور میسازیم در وجودمون. علیاذ بالله، علیاذ بالله. این که خب در رابطه با ذات حق اگر بگیم که انما امر و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که چیزی نیست، ما تو ذهنمون داریم این کارو میکنیم. این رو برای تقریب ذهن و دلیل عقلی عرض کردم که این دلیل عقلی این که میشه از عدم آفرید، که خدای سبحان چنین میکنه. حالا ادله تجربی بیرونی اون هم نمیخوام بگم قطعا، الان میخوام بگیم مهبانگ، بیگ بنگ، آه بالاخره آقا اون توده اولیه رو چی شد، چه اتفاقی افتاد، چطور ایجاد شد. حالا اگر نظریه پلاسما نباشد که 99 درصد قائل به اون نیستن، 1% قائل به آنند، اما اگر نظریه بیگ بنگ باشه و انفجار بزرگ باشه قریب 20 میلیارد سال قبل، فراتر از 15 میلیارد سال قبل، با اون توده اولیه ایجاد شدن، با اون نقطه اولیه، اسم این رو میگن زمان صفر، زمان تاریخ پذیر. حالا اون عرض به خدمتون شکل خاصش رو اگر بگم، اون قسمش رو نگم خدمت دوستان، همون زمان صفر به این گفته میشه. یعنی اون لحظه ای که شکل گرفت، اون توده اولیه تبدیل به رادیواکتیو شد و اونگاه با یه انفجار انرژی از ماده جدا شد و شکل گرفت، عالم امروز و جهان امروز به کمترین زمان ممکن با سرعت پلنگ محقق شد. خب ما چه توجیه داریم برای از کجا ایجاد شد اون ماده اولیه؟ اون ماده اولیه یعنی چی؟ بالاخره اون آقای ارزم کلاوس نوشت، وقتی بعد از بیگ بنگ، این سالهای اخیر، نه اون، نوشت آفرینش از هیچ، اسم کتابشه، آفرینش از هیچ، آفرینش از هیچ. خب این آفرینش از هیچ همون ادعای چیه؟ ادعای متکلمین دیگه که بالاخره آفریدش از خالق یا من خلق الاشیاء من عدم. و عرض میکنم خدمتون جاسترو در اون کتاب خدا و اخترشناسان، خدا و اخترشناسان به ترجمه فارسی داره این کتاب، خدا و اخترشناسان مطرح میکنه، نظریه رو بازگو میکند، میگه این همانیست که ادیان، فیزیکدانه، کیهانشناسه، میگه این همانیست که ادیان در طول تاریخ متکلمانشون میگفتن که خدا این گونه آفریده است. حالا اینجا بحث و سخن بسیار داره، مقولات زیادی داره که دیگه نمیخوام وارد اون بشم. بله، الله خالق کل شیء، تردیدی نیست، خداوند سبحان ایجاد کننده هستی و آفریننده وجود و موجودات خلقت. رابطه خدا با پدیده های آفرینش رابطه خلقه، رابطه طراحی، ایجاد کردن ماده و شکل دادن به آن است. هم ماده رو ایجاد می کند، ما تو را آفریدیم انسان، ولم تکو شیئا، تعبیر اینه ولم تکو شیئا، هیچی نبودی، لا من شیء، هیچی نبودی تو را آفریدیم، درست؟ بعد صورت هم دادیم، یصور کن فی الارحام، تصویرم بهت دادیم، شکلم بهت دادیم، هم ماده رو می آفریند خدا، هم شکل می ده. پس این نظریه اصلی رو بیان کرد که الله خالق و کل شیء. حالا میره گزاره دوم که نشد دیگه، و هو و علا کل شیء وکیل. بعد خدا بعد از اینکه وجود و آفرینش را آفرید، رابطه خدا با این مخلوقات و موجوداتش چگونه است؟ همون ساعتساز لاهوتی است؟ نظریه دترمینیسم است؟ نظریه دکارت؟ آیا عرضم به خدمتون مفوضه؟ آیا گفتار افلاطون ارسطوست؟ محرک به غیر متحرک به تعبیر ارسطو؟ این قصه داره. بذارید یه بار این رو هم عمیق‌تر و دقیق‌تر به روایت دیگری انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو کنم و انشاءالله بهره برداری کنیم. الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل. تکان دهنده است همین دو جمله، همین دو گزاره‌ای که قرآن مطرح میکنه در تبیین زیربنای درست و ثواب نگرش توحیدی و این باور رو کاملا شفاف و روشن کردن برای انسان‌ها چقدر ارزشمند و زیبا و دقیق است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بفرماید.